بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قسم دوم مانند صلات در حمام که خصوصیتش این بود که نهی، یعنی نهی تنزیهی، به عنوان عبادت متعلقه و متعلق نهی واقعا خود عبادته، لکن مندوه وجود دارد، میتواند عبادت رو با غیر این خصوصیتی که در متعلق نهی اخذ شده انجام بدهد، مانند صلات در حمام. روی مبنایی که ما عرض کردیم که در مسئله اجتماع امر و نهی که ما عنوان مسئله رو گفتیم اینطور باید عنوان کرد که هل یجوز و تعلق الامر و نهی بالعنوانین المتصادقین فی واحد. گفتیم این عنوانین لازم نیست که عموم و خصوص من وجه نسبت بین اونها باشه، بلکه اگر عموم و خصوص مطلق هم شد، این داخل در محل نزاعه، باید دو عنوان باشه، اما نسبتشون چه نسبتی، البته مسئله تباین خارجه، برای اینکه تصادق در اونجا مطرح نیست. مسئله تساوی هم فعلا به ما ارتباطی نداره. اونی که فعلا مربوطه مسئله عموم و خصوص مطلقه که صاحب فصول او را از محل نزاع خارج می دانست، یعنی امتناع در او را تقریبا مسلم قرار داده بود، اما جماعتی دیگر از محققین که ما هم همین نظر رو اختیار کردیم، گفتیم عموم و خصوص مطلقم داخل در محل بحث، اونجا هم عنوانین متصادقین فی واحده، منتها از یک طرف مسئله کلیت داره و تصادق عامه، از یک طرف نه. روی این مبنا ما معتقدیم که این قسم دوم عبادات مکروه هم بنابر مبنای ما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم هیچ مشکلی نداره. از یک طرف صلات به عنوان مطلق، به عنوان عام مأمور و به واقع بشود، و از طرف دیگر صلات فی الحمام که این یک عنوان دیگری هست بین صلات و صلات فی الحمام از نظر عنوانی تغایر تحقق داره، چون معنی تغایر این نیست که عنوان دومی هیچ اشاره ای درش به عنوان اولی نشده باشه. معنای تغایر و تعدد در مقابل وحدت. آیا صلات به طبیعت حل عامه، به ماهیت حل مطلقه، این مغایرت با صلات متقیده به وقوع فی الحمام که منهی عن این تقید درش مدخلیت داره، آیا اینها دو عنوانند یا یک عنوان؟ خب ظاهر این است که دو عنوانه، و اگر دو عنوان شد داخل در محل بحث شد و ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، دیگه همونطوری که صلات در دار مقصوبه هیچ مشکلی از نظر قائل به جواز نداره، صلات در حمام هم هیچ مشکلی نداره. بما انها صلاتون، این واجبتون او مستحبه، و بما انها متقیدتون به وقوعها فی الحمام که یک عنوان دیگری هست، این تکون و مکروهتن و هیچ مانعی روی این مبنا وجود نداره. اما اگر کسی این مبنا را نپذیرفت، حالا نپذیرفتن دو تا راه داره. یک راه این است که بگوید عموم و خصوص مطلق یا مطلق و مقید، این اصلا داخل در محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی نیست، یعنی امتناع رو در عموم و خصوص مطلق مسلم بگیره مثل صاحب فصول، یا اینکه نه، عموم و خصوص مطلق رو داخل در محل نزاع قرار بده، لکن مثل مرحوم های آخوند در محل نزاع امتنائی بشود. خب حالا که کسی امتنائی شد، در صلات در دار قصبی میگه ما قبول نداریم که وجوب و حرمت مجتمعند، یا جانب وجوب ترجیح داره یا جانب حرمت ترجیح دارد. اما در صلات در حمام که نمیتونه این معنا رو انکار بکنه که اگر کسی نماز واجب رو در حمام خوان، خب به حسب فتوا وجوب و کراهت مجتمع با هم شده اند، یا اگر نماز مستحب رو در حمام خوان، استحباب و کراهت در یک عمل جمع شدند. لذا مرحومای آخوند و همینطور صاحب فصول که عموم و خصوص مطلق رو از محل نزاع به کلی خارج می دانند، یعنی استحاله رو مسلم می دانند، اینا باید فکری برای این مشکل بکنند. و انصافاً بهترین راه حل این اشکال همون راهی است که خود مرحوم آقای آخوند روی این مبنا در کفایه ذکر کردند، یعنی روی این مبنا راه حلی بهتر از این نداریم، که خلاصه بیان ایشون که هم خلاصه است و هم مشتمل بر بعضی از توضیحات به این برمیگرده که مولا شارع مقدس اونجایی که امر میکند، حالا امر وجوبی، به اقامه صلات، در توجه امر به اقامه صلات هیچ یک از خصوصیات فردیه و جهات مشخصه زمانیه و مکانیه و امثال ذلک مطرح نیست. حتی بنابر فرمایش خود مرحوم آقای آخوند که می‌فرمودند ماهیت نمی‌شود متعلق امر واقع بشه، بلکه اونی که متعلق امر وجود و طبیعه و وجود الماهیه است، مازالک تصریح می کردن به این که اون عوارضی که همراه وجود ملازم وجود مقارن با وجود هستند، اونها از دائره مأمور به خارجند. اقیم و صلات حتی به تعبیر ایشون یعنی اوجد صلات، نماز رو باید ایجاد کرد. با چه خصوصیت مکانیه، با چه خصوصیت زمانیه؟ این خصوصیات دیگه در اقیم و صلات مطرح نیست. اما خب شارع مقدس چون مسائل رو کما هو حق میدانه و مکلف این مسائل رو واقف نیست، شارع ملاحظه میکنه در این اقیم الصلات به همین حال باقی بمانه، در حاشیه این توضیحی داده نشود، مکلف هم که عالم نیست، او نمیدونه که صلات در حمام با صلات در خانه و صلات در مسجد که هر کدام یک خصوصیت مکانی است، مکلف نمیدونه که اینها بینشون فرق وجود داره. اما شارع ملاحظه میکنه، میبینه این صلاتی که واجد 100 درجه مصلحت ملزم است و روی اشتمال بر این مصلحت ملزمه مأمور و به واقع شده، این صلات وقتی که در خارج با این خصوصیات مکانیه که لا محاله با یکی از این خصوصیات واقع میشه وقتی که نماز با این خصوصیات ملاحظه میشود، میبینه این خصوصیات در ارتباط با صلات مختلفند. بعضی از خصوصیات در رابطه با نماز این نقش رو دارند که نه مرتبه و نماز را به ارتقا می کشانند و بالا می برند و نه این حالت انحطاط و تنزل برای نماز به وجود می آورند. یه خصوصیتی است که نه نقش اثباتی داره و نه تأثیر منفی داره. اما بعضی از خصوصیات این نقش رو داره که مثلا صلات 100 درجه مصلحت رو 120 درجه مصلحت براش به وجود می آورد. این اضافه نقش این خصوصیتی است که همراه نمازه، کما اینکه بعضی از خصوصیات برای 100 درجه مصلحت یک حالت انحطاطی به وجود می آورد. مثلا 100 درجه رو 90 درجه میکنه، 95 درجه میکنه، اما نه به صورتی که از ملزم بودن خارج بشه، اما حالت انحطاط برش پیش میآورد. اون وقت کنه مرحومای آخون اینجوری میخوان بفرمایند که اگر ما شارع مقدس با اون احاطه علمی که در رابطه با خصوصیات داره و با اون تفاوتی که بین این خصوصیات در رابطه با نماز ملاحظه میکنه، حالا میخواد عبد رو ارشاد بکنه. عبد که دور از این مسائله، او که نمیدونه صلات در حمام با صلات در خانه فرق داره، چه بسا تو ذهنش بیاد که صلات در حمام که فرضاً انسان یک نظافت بیشتری داره، چه بسا ترجیح داشته باشه بر صلات در خانه. اب نمیدونه این مسائل رو. خب این واقعیت وجود داره، عبدم آشنای به این واقعیت نیست. اینجا شارع چیکار باید بکنه؟ که انه سؤال میکنند، آیا راهی غیر از این تصور میشه که بگیم شارع دیگه لازم نیست که یک حکم مولوی به نام استحباب یا به نام کراهت و نهی تنزیهی جلب کنه؟ نه، یک حکم ارشادی شارع مقدس در اینجا داره. لا تصل فی الحمام اصلا نهی مولوی نیست، لا نهیان تحریمیان ولا نهیان تنزیهیا، بلکه فقط ارشاد به این معناست که اگر این طبیعت مأمور بها با خصوصیت مکانی حمام همراه باشه، بدان که یه قدری مصلحت تنزل پیدا میکنه. اون حالت مثلا معراجیت که در اصل طبیعت صلات با توجه به خصوصیت مساوی وجود داره، یه قدری سست میشه اون حالت. و معنای سل فی المسجد که در مقابل لا تسل فی الحمام واقع شده، این نیست که یک استحباب مولوی مثل استحبابی که نماز شب داره، یه استحباب مولوی هم اینجا تحقق داشته باشه. نه، ما حکم مولوی نداریم. که نه، معنای سل فی المسجد اینه اگر نماز خودت رو در مسجد انجام بدی، بدان که یک چیز اضافه و یک مصلحت زائده نصیب شما می شود. در حقیقت روی مبنای امتناع اجتماع امر و نهی باید این توجیه رو ما بگیم که ما دوتا حکم نداریم اینجا، برای اینکه اون دوتا حکمی که در باب امر و نهی روی جواز و امتناعش بحث می کنیم، او عبارت از دو حکم مولویه. حالا این دو حکم مولوی وجوب و تحریم باشه، وجوب و کراهت باشه، وجوب و استحباب باشه، دوتا حکم مولوی بنابر قول به امتناع اجتماع ممتنعه که اجتماع پیدا بکنه. اما اگر یک حکم مولویه متعلق به خود طبیعت، یا به قول مرحوم های آخون متعلق به ایجاد و وجود طبیعت، و در کنار این یک حکم ارشادی، حالا چه استحبابی باشه که معناش ارشاد به فضیلت زائده است و چه ارشاد به منقصت و نقصان اون مصلحت باشه، آیا وجود یک حکم ارشادی در کنار یک حکم مولوی، این که دیگه مانعی نداره؟ در حقیقت ایشون به اون کسی که از این طریق میخواد مسئله اجتماع امر و نهی را ثابت کنه، جواب میدن که این دلیل منطبق بر مدعا نیست. مدعا اجتماع حکمین مولویینه، اما این دلیل شما با تحقیق اجتماع یک حکم مولوی و یک حکم ارشادیه. پس شما نمیتونید قائل به جواز از طریق این عبادات مکروهه ما رو ملزم بکنید به اینکه در مسئله اجتماع امر و نهی ما قائل به جواز بشیم. نه، مدعا با دلیل قابل تطبیق نیست. مدعا حکمین مولویینه، اما دلیل مشتمل بر یک حکم مولوی و یک حکم ارشادیه که در حقیقت حکم ارشادی حکم نیست به اون معنا، فقط یک ارشادیه. یعنی ان کنت ترید المصلحت الزائده، راهش این است که نماز تو بری در مسجد بخوانی. ان کنت ترید، و این که اون مصلحت نقصان پیدا نکنه، راهش این است که در حمام نماز نخوانی، که در حقیقت فقط یک ارشاد و هدایت و راه نماییه، بدون اینکه حکم باشه تا بیفته در دائره تضاد بین حکمین و اون حرف هایی که در مسئله حکمین مطرحه. پس خلاصه اینطور شد در قسم دوم که مثل صلات در حمامه روی مبنای ما که مبتنی بر دو جهت بود، یکی عموم و خصوص مطلق داخل در محل بحث و دیگر جواز اجتماع، روی مبنای ما نیازی نداریم به این که این حرفا رو بزنیم و این راه ها رو طی بکنیم. نه، ما میگیم نماز واجب، نماز در مسجد مستحب. دو تا عنوانه، نماز واجب، نماز در حمام مکروه، دو تا عنوانه. اما اگر کسی یکی از این دو مبنا را نپذیرفت، بهترین راه حل اشکال که در حقیقت جواب از استدلال قائل به جواز به این موارده، بهترین راهش همین جوابی است که مرحومای آخونزه کردند. مهمتر از همه اینها اون قسم اوله. تا به حال قسم سوم و دوم رو ما ذکر کردیم، باقی مانده قسم اول. قسم اول از همه اینا مشکل تره و اون این است که نهی به خود عنوان عبادت متعلقه و بدل هم نداره، مندوهی برای او وجود نداره، مثل روزه روز عاشورا. این چجوری درست میشه؟ باز روی مبنای ما هیچ مشکلی ما در اینجا نداریم. روی مبنای ما که دو خصوصیت درش بود، یکی این که عموم و خصوص مطلق رو داخل در محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی بدانیم، و دیگر این که قائل به جواز هم بشویم، باز هیچ مشکلی در همین قسم اول هم برای ما نیست. چرا؟ برای اینکه شارع یک حکم استحبابی داره متعلق به عنوان صوم، البته غیر از ماه رمضان و غیر از عیدین که ماه رمضان واجبه و عیدین هم حرامه، این واجب و حرام رو که کنار بگذاریم، نسبت به بقیه ایام سنه روایات و ادله میگوید که کل یومن این صومش استحباب داره. عنوان الصوم فی کل یوم یکون مستحبا. خب در یک فرض با حفظ تقید و با حفظ این معنا که مقید به یوم العاشوره، این مقید منهی عنه و هیچ مانعی نداره که ذات صوم و طبیعت صوم و عنوان صوم مأمور به امر استحبابی باشه و صوم مقید به یوم عاشور این متعلق یک نهی تنزیهی مولوی باشه، یک نهی تنزیهی مولوی به این عنوان مقید تعلق بگیره. در ذهن شما این معنا نره که اگر ما گفتیم که صوم و کل یوم مستحبان، خب یکی از ایامم یوم العاشوره، پس یوم العاشورم صومه مستحبان، پس جمع شد بین استحباب و کراهت. میگیم نه، صوم و یوم العاشور بما انه صوم و یوم استحباب داره، به عبارت دیگر صوم یوم العاشور با صوم یوم تاسوعا از نظر استحباب فرق نمی کنه، همونطوری که در روز تاسوعا عنوان تاسوعا در استحباب صوم دخالت نداره، بلکه اونی که متعلق امر استحبابیه این است که هازا یومون لیس برمضان ولا به ایدین، همین این متعلق حکم استحبابیه، اما حالا عنوانش تاسوعاست، او دیگه نقشی در استحباب صومی نداره، عنوانش پنجم ماهه، عنوانش روز شنبه است، عنوانش روز چهار شنبه، اینا دیگه نقشی در استحباب نداره. البته داریم یک عناوینی که در استحباب بیشتر نقش داره، مثل اول هر ماه و وسط هر ماه و آخر هر ماه و عنوان رجب کله، عنوان و شعبان کله، یه همچه عناوینی هست که در تأکد استحباب نقش داره، اما این عناوین که کنار رفت در صوم و یوم العاشور اونی که متعلق استحبابه نفس عنوان صومه، دیگه یوم العاشور در استحبابش دخالت نداره. اما همین صوم متقیدن به یوم العاشور متعلق نهی تنزیهی کراهتی هست که تقید در متعلق نهی دارای مدخلیت، اما در متعلق امر استحبابی هیچ گونه دخالتی نداره. پس روی مبنای ما باز مشکلی در همین قسم اول ما نداریم، اما روی مبنای اونهایی که یکی از این دو مبنا رو نپذیرفتن، یا عام و خاص رو از محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی خارج میدونن و در حقیقت استحاله رو در عام و خاص مسلم میدانند، و یا اگر عام و خاص رو هم داخل در محل نزاع میدانند، در مسئله اجتماع امر و نهی امتناعی هستند، مثل مرحومای اخون. اینا باید اینجا فکری بکنند برای راه حل این اشکال. یک راه حلی اینجا مرحوم آیا آخون در کفایه ذکر کردن که این مورد اشکال واقع شده، یک اشکال مهم. امام بزرگوار قدس سره به ایشون دارن و بعضی از اشکالات دیگر هم غیر از اشکال ایشون، چه بسا توجه به اشبهل راه حل مرحومای آخون وارد باشه. من مختصر راه حل ایشون رو ذکر می کنم برای اینکه حالا دقت بیشترش رو در کفایه می کنید. این برای اینکه به اون اشکالاتی که به ایشون متوجه شده بپردازیم. راه حل ایشون اینه. ایشون می فرماید که ما تقریبا در دو طرف مسئله دو تا مطلب مسلم داریم که این دو تا مطلب مسلم ما رو وادار کرده که این وسط یه راه حلی پیدا بکنیم. از یک طرف این طور نیست که روز عاشورا مثل روزه عیدین باطل باشه، نه، روز عاشورا عبادتون مستحبتون صحیحه. اگر کسی روز عاشورا مثل روز تاسوعا روزه گرفت با همون خصوصیات و با همون شرایط، وقع منه عبادتون صحیحه، خب عبادتم حد اقلش دیگه اتصاف به استحباب داره. نمیشه یه چیزی عبادت صحیحه باشه مزالک رجحان و استحباب نداشته باشه. این یک طرف قصه. از اون طرف ایشون میفرماید که ما میبینیم که بزرگان ما و در رأس اونها ائمه معصومین علیهم السلام، اینها مداومت داشتند بر ترک روزه روز عاشورا و مقید بودند که روز عاشورا رو روزه نگیرند. خب این وسط ما رو گرفتار میکنه. خب یک عبادت مستحبه صحیحه اذا وقعت چطور میشه که ائمه ما تقید داشته باشن به ترک این عبادت مستحبه و به مداومت بر عدم روزه در روز عاشورا؟ ایشون میفرماید با توجه به این دو طرف قصه ما باید اینجوری مسئله رو حل بکنیم. بگیم این روزه عاشورا در ناحیه فعلش که عبارت از عنوان صومه عبارت از وجود طبیعت صومه، این صوم فی نفسه یک امر راجحی است و مشتمل بر یک مصلحتی که اون مصلحت موجب این است که یک امر استحبابی به این صوم متعلق بشه، مثل سایر امور استحبابیه. لکن خصوصیتی که در اینجا وجود داره اینه که در رابطه با ترک این صوم و در ناحیه عدمش باید ما بگوییم که یک عنوانی وجود داره که این عنوان علاوه بر این که راجحه، رجحانش هم بیشتر از اون رجحانی است که در ناحیه فعله، اما نه اینکه در خود ترک این رجحان وجود داشته باشه. نه، یه عنوانی هست، فرض کنید عنوان مخالفت و بنی امیه، چون بنی امیه به عنوان پیروزی در روز عاشورا، روز عاشورا رو روز افتخار انگیز خودشون می دانستن و به شکرانه این نعمتی که به خیال خودشون خداوند به اونها عنایت کرده و یک همچی پیروزی عظیمی به دست آوردن روزه می گرفتن و شاید حالا همین طور باشه. یک عنوانی در ناحیه ترک وجود داره که هم راجح و هم ارجح از این عنوان فعله، و اون عنوان ارتباطش با ترک صوم این است که یا اتحاد داره با این ترک صوم و یا اگر اتحاد نداره ملازمه با این ترک صومه، ملازمی که لا یکاد و ینفک، بینشون انفکاک تحقق پیدا نمی کنه. خب کنه سوال می کنن که اگر یه همچین موقعیتی پیش بیاد چه باید کرد؟ ایشون می فرماید این میشه مثل مستحبین متزاحمین. در دو تا مستحب متزاحم، مثل این که فرض کنید شما الان که می خواستید درس تشریف بیارید، فرضاً یک تشییع جنازه مؤمن یا عالمی وجود داشت، شما میبینید نمیتونید بین اینا جمع بکنید، یا تشییع یا درس. این دو تا مستحب فرضاً متزاحم قابل جمع نیست. اینجا اگر در یک ردیف باشن مسئله تخییره، و اگر یکیشون ترجیح داشته باشه، خب انسان مقید میاد اون ارجح رو انتخاب میکنه. میفرماید همونطوری که در مستحبین متزاحمین مسئله به صورت تخییر یا ترجیح اون ارجح پیاده میشه، اینجا همینه، فقط خصوصیت اینجا اینه که دو طرف استحباب عبارت از فعل و ترکه، و به عبارت دیگر اونجا در مسئله درس و تشییع تضاد بین اینها موجب مسئله تزاحم شده. در اینجا چون یک طرف فعل و یک طرف ترکه، این موجب تحقق تزاحم شده. حالا وقت گذشت، شاید باز یه مقداری توضیح بدیم بیان ایشون رو برای اشکالاتی که به ایشون متوجهه انشاءالله.